بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله والسلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود رهبر مقسم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما عزیزان و همه اهل ایمان. بزرگداشت هفته شجری طیبه بسیج، سلام به ارواح طیبه شهدای اسلام و بالاخص شهدای عشایر، سلام به خانواده معظم شهدای سالگران، جنبازان، آزادگان، رزمندگان و سلام به محضر شما و همه پاکان. چند دقیقه مصدع وقت شما می شوم، امیدوارم چه خیر باشد. خداوند به زبانم جاری فرماید. حالا اگر از بنده، از شما، از هر کسی بپرسن که حاضر یه معامله بکنی، چه معامله؟ عمرتو به چند میفروشی؟ زمینه که از این صحبت تعجب میکنیم، خب در پاسخش هم گفته میشه مگر عمر رو، مگر قیمتی هست که ما عمر رو بگم بفروشیم؟ چه حرفیست؟ خب غالبا این حرف رو میگوییم اگر چنین سوالی بشه، اما برخلاف ادعایی که برای ارزشمند بودن عمر میکنیم که واقعا هم همینطوره، حالا بنده از خودم عرض میکنم او پایان خط که میرسم مثل حالا یه نگاه به گذشته میکنم، میبینم خب من که فروختم، به چه فروختم؟ یه چیزیست که هر کسی یه حسابی اگر از خودش بکشه به یه نتیجه میرسد. عمر به چه فروختم؟ به مصرف یه مقدار بیشتر گندم و برنج و سیب زمینی و کهنه کردن لباس پشم و پنبه و پلاستیک و یه مقدار خواب شدن، بیدار شدن، اون به همین فروختن. حالا اینو بذارید به اون چه که انسان‌های هوشیار رو این معامله رو قبلا یک جا کردن با یه مشتری قابل اعتماد، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، با خدا معامله کردن، معامله یک جا. به خاطر دارم یکی از شهدای عشایر همین منطقه که برادرشون میگفت وقتی عازم میشه عده‌ای، حالا همه جور آدم هست در اون تاریخ، میرن دیدنشون، میگن خب شما هنوز بچهاتون کوچکن، بالاخره باشد بزرگ بشن، بعدها خواهید رفت، شرایط تغییر کنن. ایشون در اونجا یه صحبتی میکنند، میفرماید که خب ببینید من الان جوانم، دست من، چشم من، گوش من، پای من سالم از این کار ساخته هست و این در شهادت باز است. به گرانترین قیمت خدا اینو میخرد. حالا اگر من بمونم پیر بشم، نه از دستم پرستفته هست، نه از چشمم پرستفته هست، نیرو ندارم، یه نفر باید بازوی مرد بگره، حالا بعد اینو به که بفروشم، که میخره، کالا رو دستم میموند. حالا اینو ملاحظه بفرمایید که شهدا چه کردند، چقدر هوشیار بودند. العقل ما عبد به الرحمن و توسط به الجنان، خیلی عاقلانه عمل کردند. و مخصوصا اشاعر که یک منبعی در ذخایر صداقت ها و ارزش ها هستند. خدای متعال ولی یه نعمت، همه یه نعمت از خداست. دو نعمت خاص هست که اینا جایگزین هم نداره. یکی از اونها نعمت فطرت، فطرت یعنی او تعلیم الهی در ساختار خلقت و تکوین. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ. برای تربیت روح انسان، جان انسان، اون زیرساخت فطرت انسان است. دوم طبیعت که برای سلامت جسم و جان خدا چقدر زیبا آفریده و چقدر مفید آفریده. حواستون باشه این دو نعمت همه جا سالم پیدا نمیشه. این شهرها رو میبینید به همون نحوی که هوای بسیار آلوده داره، تو هواش همه چیز یافت میشه، اکسیژن کمتر یافت میشه، مخصوصا این روزهایی که باد نمیاد و هوای شهرهای بزرگ چقدر آلوده است. از طبیعت محرومند. اما شما تو طبیعتی را همچنان که صنعت که آمده و مردم رو مشغول به انواع و اقسام مسائل کرده و هم از طبیعت باز داشته، در این حاله که در جای خودش اونم ارزشمنده، اما در کنار این انواع و اقسام فرضیه های بشری فطرت انسان ها رو هم آلوده کرده و غالبا مردم شریف روستا و اشاعر حالا به صورت نسبی از این آفت ها و آسیب ها مسئولیت دارن. قدرشو بدانید، این دو جایگزین ندارند. او فطرت بشری، او سلامت نفس، او صداقت، اون رئالیزمه که به هر حال هر کسی طوری تفسیر میکند، او رو مشهد در واقع بینی ها رو مشهد در جامعه اشاعری مشاهده کرد. و شاید رمز این بوده که خدای متعال حالا خیلی از پیغمبرانشو و حتی بعض از پیغمبران بزرگشو در آستانه به سطح اونها رو به نحوی به منطقه های اشاعری شرائط ایجاب کرده که رفتن. حضرت موسی علیه السلام از اون شهرنشینی مصر شرایط پیش آمد، جا خالی کرد، رفت بر شعیب وارد شد و چند سال چوپانی کرد. عقل کل و هادی سبل و خاتم الرسول محمد صلی الله علیه و آله خاتم النبیین. ببینید خدای متعال این بنده خاص خودشه در این بعثت عظیم شرایط فراهم میشه که همپای فرشتگان الهی یک زن اشاعری به عنوان حلیمه سعدیه دارد خدمتگزار پیغمبر قرار میگیره. برای شما افتخار بود. او سلامت، او صداقت، او پاکی که در مردم اشاعر است. البته ممکن است امروز او آسیب ها که همه دنیا رو فرا گرفته ممکن اینجا اثر، اما به صورت نسبی به هر حال این هست. او رمز دارن دیگه. گفتم چه از نظر جسمی سلامت بدن، اعصاب، روان و چه از نظر روحی، معنوی، سیر منازل رشد و کمال. شب 30 سال قبل بود میگفتن در تربت حیدریه یه پزشکی هست که وقتی بهش مراجعه میکنن عوض این نسخه های داروهای شیمیایی که بنویسن نسخه می نویسد که شما یه هفته رو تو صحرا زندگی کنی خوب میشه، هیچ کاری نیست. 10 روز 15 روز با بری تو صحرا زندگی کنی خوب میشه. ببین تا چه رسد و ارزش های گفتم صداقت و ارزش ها و اون آداب و اون شاید 35 سال قبل بود. 5 سال قبل بود در اون تاریخ 5 نفر از پزشکان بیرجند که از زاهدان می اومدن، پس بهارم بود، از زاهدان می اومدن بیرجند، خب برنامه شون اینطور تنظیم میکنن که ماشین سواری داشتن، اون موقع همه ماشین سواری نداشتن ولی خیلی اینا داشتن، تنظیم میکنن که حال به هر حال نهار که به بیرجند میرسن چیزی همراه نداشتن. بین نهبندان و سرویشو و اون منطقه هایی که میرسند حالا شاید تفنگ شکاری هم داشتن، میگن نمیریم شکار. خب میپسندن ماشینا رو یه جای پارک میکنن میرن تو صحرا برای شکار. بالاخره از این تپه پایین میرن، تو تپه بالا میرن، میدوند تا آخر هم هیچی گیرشون نمی کنن. یک گنجش گنگیرشون نمیشه. یه وقتی میبینن خب اینا که اهل کار و تلاش و اهل حرکت بدنی که نبودن. یه مرتبه میبینن که ضعف بر اینا غالب شده، از گرسنگی دارن میلرزن. خب به ماشینا هم برسن هنوز مشکل دارن، تازه براسن چیزی ندارم برای خوردن. همینطوره که اطراف نگاه میکنن یه خیمه سیاه میبینن، ها اینجا اشاعر، اینجا به هر حال اسکان داره، خودشون به او خیمه میرسانن. یه خانم اشاعری با چند تا بچه اونجا بعد میگن خواهر ما وضع ما ایتوریست از گرسنگی به هر حال به جایی نمیرسیم. او با هم خوی اشاعری اونا رو تو خیمه منشونه، که چند تا مرغی که در خیمه بودن میگیره سریع سرشون باید پوست میکنه و با آتش میاندازد و بدون فوت وقت از اون نانهای پرخال صحرایی هم که پخته او سینی میکنه پیششون میگذاره. اون هم که قضا نداشتن در پول که جیباشون پر بوده دیگه، یه بسته اسکناس روی همین سینه میگذارن که ایشون نون آورده، غذا رو سخته میگذارن، یه خانم سینه رو برای او کنار میگذاره، هیچی نمیگه. غذاشون که نوش جان میکنن اون خانم اشاعری برمیگردن سینه رو با پولا میاره جلوشون میگذارد و اونها میگوید که ببینید ما هرگز از مهمان چیزی قبول نمی کنیم، اینجا که قهوه خونه نیست، شما مهمان ما هستید، هدیه خداست، ما شما چیزی نمی پذیریم، هرگز هم این کار نکردیم و نمی کنیم. و تازه اگر من این کار کنم شوهرم که با رمز برگرد ببینه که من از مهمان پول گرفتم از من بیرونش میکنه. خب او نقطه ظریف اینجاست، بعد گفت که میدونید موقع که شما پول رو سینه گذاشتید من برای چی نگفتم؟ برای اینکه غذا رو گوارا بخورید. ببین تا کجاش سنجیده؟ میگه این مهمان میخواد غذا بخورد، اگر همو اول بگویم که ما پول نمیپذیریم بالاخره با یه حالتی میخورد. اینقدر حواس جمع، اینقدر فکرت سالم، وقتی اونا بیرون میان یکی از اونها که خانمش اروپا بوده به بقیه رو میکند میگد که واقعا ما مردم نامعقولی هستیم، چرا که تمدن اینجاست، من خانم فرستادم از فرانسه تا تمدن یاد بگیره، خیلی اشتباه میکنم، تمدن این است، تمدن که با پیشرفت صنعت نیست، تمدن این است، یه واقعیت است. اون صحابه اشاعری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث داره فرمود ما اضلت السماء و ما حملت الغبراء على ذی لهجة اصدق من ابی ذر، آسمون سایه نیفکنده و زمین باری غبر نداشته بر هیچ انسانی که صادقتر از ابوذر غفاری باشد. وقتی که شهرنشینان مکه به حکومت و قدرت رسیده بودند و پولها رو با تبر تیکه میکردند و بین هم تقسیم میکردند، ابوذر فریاد عدالت میزد و وقتی دید دو تا غلام دو تا کیسه پرش طلا آوردن در خانهش، دست پاشو گم نکرد، رنگش هم تغییر نکرد. اول سوال کرد که به در خانه یه هر یک از مسلمان ها چنین هدیه ای بردید که برای من میارید؟ چه بگن؟ گفتن این بیت المال نیست، این مال شخصیست هدیه کردن. گفت مال شخصی رو به نیازمند بدید، من که نیاز ندارم. گفتن شما چه داری تو این اتاقک؟ یه حسیر داری؟ یه مطرب ابریق داری؟ یه کاسه چوبی داری؟ و یک نان خشک جبین تو چیزی نداری؟ گفت بله، اینا ظاهر قضیه است، اما باطن من به ولایت علی بی نیاز شده، من نیاز به اینها ندارم. اونا گفتن میدونی چیه؟ تو نخواستی به دیگری بده، ولیکن به ما وعده دادن که اگر تونستید این وجه رو به ابوذر بقبولانید، شما برده ای، شما رو آزاد میکنیم. برای رضا خدا، برای که ما آزاد بشیم، اینا رو بپذیر. گفت بله شما آزاد میشی، ولی من برده میشم. کسی که پول بگیرد برده میشم، من چه کار اینو نمی کنم. شهست سال قبل تو یک مجله ایسی داری جریان نوشته بود از یه زمانی که گفت توی اشاعر که ظاهرا اشاعر عرب بودن، یه آقایی زندگی فقیرانه ای داشت، در کنار یه چشمه زندگی میکرد و از دنیا دستش خالی بود، اسبی داشت خیلی زیبا و خیلی تربیت شده. در کنارش با یه فاصله ای یه آقای با خدم و حشم و بالاخره همه چیز، بایدی که او همه چیز داشت، عاشق اسب شده بود که این اسب میشه بعد که ما داشته باشیم. شما بیا تو اسبال ما، هر اسبی میخوای بگیر ببر، بیشتر هم میخوای ببر، هر پول هم میخوای بهت میدیم، ولی اونو به من بده. این هم که علاقه داشت نمیداد. به اندازه اون آقا عاشق اسب شده بود که گفت من به زورم باشه ازش میگیرم. و چون منطقه کبیر بود، تابستان گرم بود، مسیر رو او رو میدانست، مثلا وقت ظهر از خلونجا از تو کبیر داره رد میشه، بس سر و روش بست و خودشو به عنوان کسی که از تشنگی افتاده، از تشنگی رو زمین افتاده، خودشو انداخت رو زمین. تا او از اینجا رد میشه، چشمش افتاد یه آقای اینجا از تشنگی افتاده، بلافاصله آمد بالا سرش، پیاده شد و بالاخره اینو بلند کرد، بالای اسب قرار داد تا خواست خودش سوار بشه. او پا زد و اسب هم حرکت شروع کرد. آقا مون صاحب اسب، خب اسب تربیت شده بود، تا این رو صدا زد اسب حرکت کرد، اما جلوش ایستاد. حالا دیگه میخواد چهره به چهره بیان بزن، خیلی شرمنده شد. اما او برخلاف همیشه که میگو من یه اصل به هیچ کس به هیچ قیمتی نمیدم، دید پای معامله آمد، گفت آیه محترم من یه اصل رو به شما میدم به یه قیمتی. گفت چه قیمت؟ گفت قیمتش این است که شما این جریان رو به هیچ کس نگوی، همین چیزدیگرتون ما. شما به هیچ قیمتی نداده، این چه قیمتیش؟ و میدونید چرا؟ گفت به جهت این که در این صحرا خیلی خواهند بود که از تشنگی بیفتند. اگر شما این قضیه رو بگویی که من به این شگرد اسبو گرفتم و این قضیه بره، از این پس مردمی که رد میشن و افتادهی میبینن تردید میکنن که این آیا کلک است یا واقعیت است. بنان علیه به درمونده توجه نخواهند کرد، دست اون ضعیف رو نخواهند گرفت. من اسب به تو میدم فقط به این که به کسی نگویی که این شایعه بلند شود و نتیجهش این شود که مردم دست ضعیف رو نگیرند. ببین خوی اشایی خیلی زیباست، اما امروز متاسفانه فرهنگ زشته. چقدر زشت! ببینید ما در زوایای مختلفی که داریم زندگی میکنیم، وابستگی داریم. حالا یکی مثلا جسم ماست از جهت سلامت تن، یکی روح ماست از سلامت تن، دین ماست، خوب زندگی ماست، مسکن و شهرسازی ماست، امور اقتصادی ماست، آبروی ماست، حیثیت ماست، ناموس ماست و و و غیره، پرورش فرزند بارحال، کشاورزی ماست. حالا اگر برای هر کدام از اینا یه آفت بیاد، یه آفت کشاورزی، دیشب دیروز میگفت که مثلا ملخ داره میاد به سمت عربش ایران، دوتا مناطق گرم سی بشی، حالا یه آفت دیگه برای کشاورزی، یه آفته. حالا اگه شما یه زلزله بیاد برای ساختمان، حالا اگه شما یه وبا بیاد برای بدن، حالا اگر یه به هر حال آسیبی بر جنبه های روانه یه وارد بشه، آیا یه چیزی آفتی مشکلی برای زن و بچه انسان پیش بیاد، مشکل اقتصادی پیش بیاد، ببین به هر مسئلهی جداگانه است دیگه، یه سیستمی، یه وزارتخانهی دارد برای حفظ اون قسمت کار میکنه. برای هر کدامی که آفت بیاد شما نگران میشید انشالله که هیچ آفتی نیاد، ولی مقام ارز کنم اگر همه آفت ها رو جمع کنی، همه اینا رو جمع کنی، همه اینها وقتی میگیم فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب، اروپا، امریکا، صهیونیست، وقتی اینو میگوییم یعنی برای همه اینها آفت میاد، نمیاد؟ خب میاد دیگه. همونطور که آفات نباتی، حالا ملخ باشد، این کرم خراد باشد، درخت از درون خشک میکند، شما ملاحظه کنید که اینا به هر جا سابقه شون هم اینطوره. اروپا هیچ وقت متمدن نبوده، سابقه شون هم الان هم توی این کشورها نگاه کنید، قتل عام میکنن، بزرگ و کوچک و زن و بچه و آواره میکنن، شهرها رو، اینا آفت نیست؟ بیماری وبا رو توسعه میدن، محاصره اقتصادی میکنن، در گرسنگی بچه ها حدود 12 میلیون، حرف سازمان ملل ها، 12 میلیون کودک یمنی در آستانه مرگ، هر 11 دقیقه یک کودک یمنی از گرسنگی میمیرد. شکنجهگاه هایی که مردم رو دارن شکنجه میکنن، بمبارون هایی که روی شهرها میکنن، شهرها رو ویران میکنن، روی کشاورزی میکنن، کشاورزی ویران میکنن، توی عروسی ها
بمباران میکنن، توی تشییع جنازه ها بمباران میکنن، مردم ها آواره میکنن. این آواره ها با ما چه میکنن؟ باز هم عناصر مرتبط با سازمان ملل گفت که 100,000 کودک در آمریکا، بچه های آواره ها که دیدید بخشی هم نشون میداد، از بچه 2 ساله تا 7 ساله اینا رو از پدر و مادر جدا میکنن، تو قفس میکنن. گفت 100,000 اینا زندانی هستن. حالا باز بدتر از اون، اونایی که توی فلسطین چی میگذرن؟ بچه ها رو میزنن، میکشن برای تفریحشون. این آفت نیست؟ به هر جا، به هر کیفیتی، از جامو و کشوی رو از میانمار، از شرق دور بگیر تا غرب آسیا و از غرب آسیا تا عرض بشد که آفریقا، اینا با مردم چی میکنند؟ از یه عده آدم های احمد هم استفاده میکنند، به هر اسمی فرق نمیکنند، و اونها را برای ایجاد اختلاف مخصوصا بین کشورها اسم، البته اونا مسلمان غیر مسلمان براشون فرق نمیکنه، شیعه و سنی براشون، اونا هر جا دست پیدا کنن این دیگه چی میکنن؟ این تفکر لیبرال دموکرات غرب، این یعنی همه بلاها، جان مردم میگیرد، آبروی مردم میگیرد، فرزندان مردم میگیرد، راحتی مردم میگیرد، دین مردم میگیرد، ایمان مردم میگیرد، شهرها رو ویران میکند، به هر حال کشورها به مردم آواره میکند، میزند، میکشد، بمب شیمیایی میریزد، بمب اتم در هیروشیما و ناگاساکی، به هر حال اینه. در هیچ دوره بشر دچار آفتی این چنین نشده. خب مبارزه با آن زیر ساخت فکری صحیح انسان سالم است، که هم از نظر بدن سالم باشه، هم از نظر روان سالم باشه، هم از نظر روح سالم باشه، هم از نظر علمی و عقیدتی قوی باشه، که نظام مقدس جمهوری اسلامی اینه. اما تفکر لیبرال ها در اینجا هم نفوذ دارن، تمام این خرابی هایی که موجب نارضایت های مردم میشود، اینها کار بیگانه است، ولو تو آستین من و شما باشه. نفوذ بیگانه در منابع تصمیم گیری و تصمیم سازی تو کشور، مردم ما رو دچار مشکل میکنه. ها ده ها فتنه، یکی هم فتنه چند روز قبل که اگر رهبر فرزانه انقلاب با اون درایتی که داره، تا به حال هم همه جا همینطور بوده، کشور رو از یه خطر عظیم نجات داد و بیداری و هوشیاری بصیرت مردم. اما در گام دوم ما باید طوری باشیم که بالاخره همه دریچه های نفوذ بیگانه رو ببندیم و به آرمان های انقلابمون که عدالت برسیم. یزیدهای زمان رو بشناسیم، شمرهای زمان رو بشناسیم، عبیدالله زیاد زمان خودمون رو بشناسیم، دیگه زیر بار اونا نریم. بله اون روزی که شهرنشینان کوفه، اون روزی که شهرنشینان کوفه از پسر پیغمبر دعوت کردن و متاسفانه خوش داشتن، حرمت مهمانی کرد بلا و اون نامردی رو از خود نشون دادن، گرچه بعد پشیمان شدن، بعد توابین به وجود آمدن، اما اون مثل خودکشی چیزی بود. هر جا ترس و طمع باشد همه ارزش ها رو از بین میبرد، هر جا تفکر عدالت طلبانه ابوذر غفاری باشد که نه طمع میکند و نه از کسی میترسد. چرا؟ چون ایمان به خدا داره. سختی هم که براش پیش بیاد عاقبتش به خیره. اونقدر هم صداقت دارد که وقتی نه جلوی زمان او عدالت طلبی رو مشد گرفت و نه به هر حال در تبعیدگاه تونستند او رو رام کنند و بعد با اذیت و آزار بر شطر بی جهاز بی روپوش از شام به مدینه فرستادند، بعد خواستن یه بلای بدتر سرش در بیارن. چه بود؟ این است که ابوذر به بدترین جا تبعید بشه. بدترین جا مگه کجاست؟ خب بدترین جا نسبت به اشخاص فرق میکنن. بدترین جا برای هر کسی همون جا است که از اونجا برش میاد. خب از کجا بفهمن که ابوذر از کجا بدش میاد؟ صداقت ببین. گفتن از خودش بپرسید. آقای ابوذر روی کره زمین از کجا بدتر از همه جا بدش میاد؟ گفت از ربزه، به دلیلی که اونجا که بودم مشرک بودم، اصلا از اونجا بدم میاد. گفتن تبعیدش کنید به ربزه. کسی که نه میترسد نه طمع میکند، به عنوان یه تابلو برای عدالت خواهی هر وقت به اونجا رسیدیم احساس کنیم که مسلمانیم. هر وقت از کسانی ترسیدیم یا به افرادی طمع کردیم، سازش کردیم، اینا بدانید که ما با اسلام، با انقلاب فاصله داریم. او فاصله رو اصلاحش کنیم. آره، او روزی که سلطه بنی امیه که کار رو به جای رسوندند که حتی به خاندان خود پیغمبر اونها خونشون ریختند، فرزندان پیغمبر رو اسیر کردند، حتی اهل طمع و اهل ترس بعد از آنی که فرزندان پیغمبر و خودشون رو به شهادت رسوندند بدنهای اونها رو دفن نکردند. برای چه؟ برای اینکه بتونند خوشایند ارباب باشه، خوشایند ستمگران باشه، یزید خوشش بیاد، ابن زیاد خوشش بیاد. و از طرف دیگه میترسید که اگر دست بیکار بزنند ممکن است که برای این آقای شهروندان کوفی اینطور عمل کردن. اما در همون زمانی که بدن بچه های پیغمبر رو زمین مونده بود، اشاعر بنی اسد به اونجا رسیدند. حتی زنهاشون بیل و کلنگ برداشتن، گفتن ما نمیگذاریم که بدنهای مقدس فرزندان زهرا، فرزندان پیغمبر ایتورو زمین بمونه که. اما وقتی اومدن خب بدنها رو باید شناسایی کنند. خدای متعال بر اساس اون اعجاز کرامت خاصی که به خاندان پیغمبر آخر زمان داشت، امام زین العابدین و از اون شرایط، شرایط فوق العاده و اعجازگونه به کربلا آورد، همه یه پیکرها رو میشناخت. خب اما بالای یه پیکری که آمدن نه سر داشت، نه بدن داشت، نه لباس داشت، کوبیده شده بود، تیکه تیکه شده بود، میگن امام فرمود بنی اسد یه حسیر بیارید، یه بوریا بیارید، کفن به کربلا مگر به غیر بوریا نبود، حسین تشنه لب مگر عزیز مصطفی نبود، بدن حسین رو وارد قبر کرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مبارك باشي السلام عليكم.